سلام، خیلی خوش اومدین به کاوش امروز ما. امروز 23 فوریه سال 2026 و ما قراره بریم سراغ یه بررسی عمیق.
یه بررسی خیلی هیجان انگیز.
دقیقاً. ما می‌خوایم یه نگاه موشکافانه بندازیم به گزارش داغ و تازه منتشر شده یه گاراژ تکین. گزارشی که راستش تو همین 24 ساعت گذشته مثل یه زلزله 10 ریشتری دنیای تکنولوژی و سرگرمی رو لرزونده.
آره، اصلا واژه زلزله براش کم به نظر میرسه.
موافقم. ببینید، این گزارش فقط چند تا خبر ساده از صنعت گیمینگ رو ردیف نکرده. داره این تحولات رو شبیه به یه جهش تکاملی و یه جور هک شدن کدهای پایه‌ای این صنعت توصیف میکنه. شما که این مسائل رو دنبال میکنید میدونید منظورم چیه؟
بله، کاملا حس میشه.
فقط یه لفته تصور کنید. سکان هدایت ایکس باکس بیفته دست الگوریتمای هوش مصنوعی. بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ دوباره تأخیر بخوره و همزمان بازی‌های 27 ساله‌ای رو ببینیم که هنوز دارن پادشاهی می‌کنن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
راستش قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، باید به شما که دارید این برنامه رو گوش میدید بگم چرا این موضوع اصلا اهمیت داره. ما اینجا فقط درباره یه مش بازی ویدیویی حرف نمیزنیم.
نه اصلاً.
ما داریم درباره یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ تو اقتصاد کلان حرف میزنیم. یه تحول تو تکنولوژی سخت افزاری و حتی تغییر تو روانشناسی مصرف کننده. وقتی ساختارهای سنتی در برابر سیستم‌های هوشمند تسلیم میشن، این یه سیگنال واضحه که قوانین بقا دارن بازنویسی میشن.
خب پس بیایید از بزرگترین موج این طوفان شروع کنیم. زلزله‌ای که تو ردموند اومده. پایان عصر فیل اسپنسر.
کسی که واقعا ایکس باکس رو نجات داد.
دقیقاً. فیل اسپنسر بازنشسته شده، اما شوک اصلی رفتن اون نیست. شوک اصلی جانشینشه. ساتیا نادلا آشا شارما رو انتخاب کرده.
یه انتخاب به شدت معنادار.
آره. آشا شارما از سیلیکون ولی میاد. یه معمار ارشد هوش مصنوعی. رزومش هیچ ربطی به مدیریت سنتی استودیوهای بازیسازی نداره.
و این انتخاب ساتیا نادلا داره فریاد میزنه که ایکس باکس دیگه فقط یه کنسول پلاستیکی زیر تلویزیون شما نیست.
آره، دیگه یه جعبه نیست.
ایکس باکس الان تبدیل شده به یه گره پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی تو اکوسیستم ابری مایکروسافت. این یه پیام رادیکال برای کل صنعته.
شارما تو اولین صحبتاش سعی کرد فضا رو آروم کنه. گفت قرار نیست ما محتوای بیروح تولید شده توسط هوش مصنوعی ببینیم. اما گزارش گاراژ تکین اینجا از یه تغییر فاز حرف میزنه.
تغییر فاز به سمت جهانهای محاسباتی زنده.
دقیقاً. یعنی ما داریم از بازی‌های از پیش رندر شده فاصله میگیریم. دیگه دیالوگ‌های کاراکترهای داخل بازی یا همون NPC‌ها از روی متن ثابت خونده نمیشه. محیط به صورت لحظه‌ای واکنش نشون میده
و حتی درجه سختی بازی، همه چیز قراره بر اساس سبک بازی شخص شما به صورت زنده خلق بشه.
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. تکلیف استودیوهای بازیسازی چی میشه؟
آفرین، این همون جاییه که ماجرا بیرحمانه میشه. استودیوهای فرست پارتی مایکروسافت هنوز دارن با چرخه‌های 5 تا 7 ساله کار میکنن. اگه این استودیوها نتونن خودشون رو با ابزارهای هوش مصنوعی مولد تطبیق بدن تا سرعت بره بالا،
خیلی زود تعطیل میشن.
100%. الگوریتمای مدیریت جدید ناکارآمدی رو تشخیص میدن و کرکره رو میکشن پایین. تو این سیستم جدید دیگه صبری برای توسعه کند وجود نداره.
و حالا تو همین بلبشوی مایکروسافت، والو داره یه پاتک وحشتناک میزنه. نشد اطلاعاتی از مقر والو نشون میده که پروژه فراموش شده استیم ماشین داره احیا میشه.
اونم برای بهار 2026؟
آره، به عنوان یک کنسول دسکتاپ فوق قدرتمند با معماری استیم او اس 3. مستقیما میخواد با پلی استیشن 5 پرو وارد جنگ بشه.
ببینید، والو داره یک اکوسیستم بی‌نقص میسازه. اونا هدست واقعیت مجازی استیم فریم رو هم معرفی کردن. دارن ویندوز رو کلن دور میزنن.
که این برای گیمرها یعنی تجربه خیلی روانتر.
دقیقاً. شما که دنبال بالاترین فریم ریت هستید، بدون مزاحمت‌های ویندوز میتونید یه تجربه کنسولی روی PC داشته باشید. این کار انحصار مایکروسافت و سونی رو تو اتاق نشیمن به خطر میندازه.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. والوو داره اتاق نشیمن رو هدف میگیره، اما بزرگترین بازیی که قرار بود روی این سخت افزارا اجرا بشه تأخیر خورد.
یه سیاه چاله اقتصادی واقعی.
GTA 6 تا 19 نوامبر 2026 تأخیر خورد. برای یه گیمر عادی این فقط چند ماه انتظار بیشتره، اما تو مقیاس اقتصاد کلان این یه برخورد شهاب سنگ بود.
سهام تیکتو به شدت نوسان پیدا کرد.
بله، و ترکش‌هاش فقط به تیکتو نخورد. سونی و مایکروسافت برنامه‌های فروش کنسول‌های میان نسلیشون رو دقیقاً با این بازی تنظیم کرده بودن.
باندل‌های سخت افزاریشون عملاً رو هوا موند.
آره، یه خلاء محتوایی عظیم تو نیمه اول 2026 ایجاد شد.
به یه فاجعه بار روز اول سایبرپانک رو تکرار کنن.
میخوان کد بازی بی نقص باشه. یه استاندارد دست نیافتنی.
دقیقاً. و این وسواس روی کد ما رو میبره سراغ یه بحث خیلی جذاب تو گزارش. کدهای جاودانه و روانشناسی بازیکنها.
آخ گفتی. پدیده دیابلو 3. آمار رسمی بلیزارد واقعاً عجیبه. دیابلو 4 الان تو بازاره با اون همه گرافیک. اما سرورهای دیابلو 3 هنوز میزبان میلیون‌ها بازیکن فعاله.
بازیکن‌هایی که روزانه تو لیدربوردها رقابت می‌کنن.
خب چرا این اتفاق می‌افته؟
چرخه گیم پلی. دیابلو 4 رفت سمت یه مدل لایف سرویس پیچیده با عناصر MMO، خسته کننده شد. اما دیابلو 3 یه ماشین دوپامین ساز خالص و سریعه. یه بازی آرکید.
رو می‌شناسید. آدما برای گرافیک خیره کننده نمیرن سراغ دیابلو 3. میرن برای مدیتیشن دیجیتال، برای اون ریتم سریع مبارزات.
یه جور فرار از پیچیدگی‌های بیمورد بازی‌های جدید.
و این فقط دیابلو نیست. یه پادشاه داریم که رسماً زمان رو هک کرده. Age of Empires 2.
شاهکار سال 99 میلادی.
سال 1999 اومده و حالا تو سال 2026 یه بسته الحاقی رسمی و عظیم گرفته به اسم The Last Chieftains.
27 سال بعد از انتشار اولیه.
خب همه اینا به چه معناست؟ چرا یه بازی بعد از این همه سال هنوز انقدر زنده است؟
تعادل ریاضی، تکیه مطلق بر مهارت بازیکن، چیزی که بهش میگن APM یا همون Action Per Minute، و دوری کامل از سیستم‌های تصادفی یا همون RNG.
یعنی شانس دخیل نیست.
اصلاً این بازی ثابت میکنه که گیم پلی بی نقص برای زنده موندن نیازی به گرافیک سه‌بعدی سنگین یا اون سیستم‌های کثیف پرداخت درون برنامه‌ای نداره.
حرف از سیستم‌های کثیف شد. گزارش گاراژ تکین یه پرده برداری جالب هم از جنگای ایدئولوژی که پلتفرما داره. اتفاقاتی که تو صحنه بازی‌های مستقل داره میفته.
بله، الگوریتم‌های سانسورگر.
فروشگاه بزرگی مثل استیم و اپیک گیمز خیلی محافظه‌کار شدن. الگوریتم‌هاشون دارن بازی‌های هنری و روانشناختی تاریک رو شادوبند می‌کنن. بازی هست اما به کسی پیشنهاد داده نمیشه.
یه مثال بارزش بازی آباید بود.
آره، همون بازی استاپ موشن که خیلی هم تحسین شده بود. مسدود شد صرفاً چون فضای روانشناختیش رو بیش از حد آزاردهنده تشخیص دادن. ما اینجا قضاوت نمی‌کنیم که این کار درسته یا غلط، اما نتیجه‌اش خیلی جالبه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر رفت بدیم، می‌بینیم که یه مهاجرت بزرگ داره شکل می‌گیره.
توسعه دهنده‌های مستقل دارن دست جمعی میرن سمت پلتفرم گاگ، پلتفرمی که متعلق به سی دی پروژکته.
گاگ قول داده از هنر بدون فیلتر پشتیبانی کنه. بازی‌ها رو بدون قفلای آزاردهنده DRM میده بیرون.
این نشون میده که اگه مگا پلتفرم‌ها بخوان نقش داور اخلاقی رو بازی کنن، جامعه هاردکور و هنرمندا خیلی راحت پایگاهشون رو عوض می‌کنن. اقتصاد میلیارد دلاری بازی‌های مستقل هم باهاشون میره.
این یه هشدار جدی به سیستم‌های انحصاریه.
خب بیاید کم کم بریم سراغ جمع‌بندی گزارش. گاراژ تکین تو بخش آخرش یه هشدار سخت‌افزاری داده که خیلی جالبه. میگه اجرای این اکوسیستم بیرم نیاز به تجهیزات خاصی داره.
از همون کلیک‌های میلی‌ثانیه ایج آو امپایرز بگیر تا گرافیک سنگین GTA 6.
آره، گزارش تاکید میکنه که شما تو سال 2026 برای فرار از لگ و افت حرارتی یا همون ترمال تراتلینگ نیاز به موس‌های با سنسور نوری بدون خطا دارید. کیبوردهای مکانیکی با سویچ‌های نوری.
و البته سیستم‌های خنک کننده پیشرفته، چون افت حرارتی میتونه توی یه صدم ثانیه بازی رو براتون خراب کنه.
خب میخوام ازت بخوام یه نمای کلی از بحث امروزمون به شنونده ها بدی.
حتماً. ببینید، شما که تمام این تحلیل ها رو شنیدید، باید اینو در نظر بگیرید که صنعت الان داره به دو سمت کاملاً متضاد کشیده میشه.
دقیقاً دو قطب مخالف.
از یه طرف هوش مصنوعی رو داریم که میخواد همه چیز رو بر اساس الگوریتم ها خلق کنه و پلتفرم هایی که با همین الگوریتم ها محتوا رو فیلتر میکنن، از طرف دیگه بازگشت پرقدرت بازیکن ها به گیم پلی های خالص 27 ساله رو میبینیم
و همون فرار هنرمندها به پلتفرم های آزاد.
بله، این تقابل بین کنترل الگوریتمی و آزادی بازیکن دقیقاً همون چیزیه که آینده سرگرمی رو تعریف میکنه.
واقعاً بررسی عمیق و فوق‌العاده‌ای بود. خب رسیدیم به آخر کاوش امروزمون و من میخوام برنامه رو با یه سوال چالشی برای شما تموم کنم.
یه سوال که ذهنشون رو درگیر کنه.
دقیقاً، با توجه به اینکه هوش مصنوعی به زودی جهان بازی‌ها رو به صورت لحظه‌ای و بر اساس رفتار ما خلق میکنه و از اون طرف الگوریتم‌های فروشگاه‌ها هستند که تصمیم میگیرن چه هنری برای ما امن و مناسبه؟
سوال مهمی پیش میاد.
دقیقه ما تطبیق میدن یا این ماییم که ناخودآگاه شرطی میشیم تا فقط همون چیزی رو بازی کنیم که الگوریتم ها از ما میخوان؟
سوال واقعا تأمل برانگیزیه.
خیلی ممنونم از شما که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. حتما روی این چشم‌انداز عجیب فکر کنید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.